ساعت 20 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مقامات ارشد اتحادیه اروپا حمله به نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. زهرا رهنورد اعمال حجاب اجباری در ایران را دستور دیکتاتوری و مندرآوردی خواند. وزیر کشور دولت رئیسی از بدرفتاری اخیر ماموران گشت ارشاد با یک زن در خیابان دفاع کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم همراه باشید با 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا. رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه امروز حمله مسلحانه به رابرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. اورسولا فون در لاین و چارلز میشل هر یک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را محکوم و با نخست وزیر اسلوواکی و خانواده‌اش اعلام همدلی کردند. همچنین رهبران سیاسی آلمان، ایتالیا، اوکراین و دبیرکل ناتو نیز حمله به نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. بنابر گزارش یک شبکه تلویزیونی این کشور، در حال حاضر رابرت فیتسو در شرایط غیر پایدار قرار دارد و در ساعات آینده درباره انجام یک عمل جراحی ضروری بر او تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، تیراندازی به نخست وزیر اسلوواکی 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات مهم پارلمان اروپا رخ داده که پیش بینی می شود در این دور از انتخابات احزاب پوپولیست و راستگرای تندرو موفق به کسب کرسی‌های بیشتری در پارلمان اروپا شوند. و همزمان با دور جدید برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با زنان در ایران، زهرا رهنورد روز چهارشنبه در پیامی از حصر خانگی تاکید کرد اعمال حجاب اجباری دستور دیکتاتوری و مندرآوردی است. خانم رهنورد در این پیام با انتقاد از حمایت از حاکمیت در تعرض به زنان در ملأ عام و جلوی چشم مردم حقوق زنان را دغدغه هر انسان شرافتمندی خواند. این فعال سیاسی همچنین تاکید کرده که حاکمیت با اهانت به زنان و تضییع حقوق و شعورشان هر روز قبیح‌تر می‌شود و غیرت و شرف ملی را جریحه‌دار می‌کند. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که به همراه همسرش میرحسین موسوی 13 سال است در حبس به سر می‌برد. و اما وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه همین امروز اقدام ماموران گشت ارشاد در پوشاندن زنی با پتو در خیابان دفاع کرد و آن را طبق ضوابط خواند. او مدعی شد که تصاویر این حادثه در شبکه‌های اجتماعی اشتباه منعکس شدند. به ادعای احمد وحیدی آنچه توسط فراجا انجام شده تذکر حجاب به خانمی بوده که به گفته او در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب مقاومت کرده و خود را برهنه کرده است. به همین بهانه سری زدیم به منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، از او بشنویم.
این فیلم متاسفانه بسیار فیلم غم‌انگیزی بود، مثل باقی فیلم هایی که از حملات خشونتبار حجاب‌بانان و نیروی انتظامی به زنان هست. 2 خانم به یک زنی حمله کرده بودند که این رو بکشونن تو ون و این خانم مقاومت میکرد و تو این مقاومت رو زمین افتاده بود و لباسی که پوشیده بود رفته بود بالا و بدن این زن معلوم شده بود. ما چنین تصویری رو در روز اعلام موجودیت کمپین 1 میلیون انزاد در 2005 داشتیم، در هفته تیر که دلارام بود که رو زمین کشونده بودنش و لباسش رفته بود بالا، که البته او رو میخواستن دستگیر کنن، مسئله حجاب نبود اون موقع. بنابراین این تصاویر بیگانه‌ای برای ما نیست. ما از اون سالی که زنان مقاومت و مبارزه برای احقاق حقوق خودشان، چه حقوق خانواده و مدنی، چه حقوق تنانشون که الان معطوف به حجاب شده رو دیدیم، این تصاویر بوده. بنابراین کسی نمیتونه بیاد اینو تعویل و تفسیر به سلیقه بکنه. مردم چشم دارن و میبینن و وزیر کشور دروغ بزرگی بوده برای اینکه این فیلم وجود داره، برن ببینن. این خانم داشت رو زمین کشیده میشد، چون بدنش برهنه شد پتو آوردن، پتو انداختن روش، سرفه پتو رو گرفتن بردن گذاشتن تو بند.
خانم شجاعی، شما به عنوان فعال حقوق زنان با ارتباطاتی که دارید و پیگیری هایی که انجام میدید، تصور میکنید طرح نور تا به این لحظه تا چه حد تونسته زنان رو به عقب برونه و اون دسته از زنان رو که با حجاب اجباری مخالف هستن از رأی و نظرشون برگردونه؟
ببینید، اگر این طرح موفق شده بود ما حداقل شاهد یک آرامش، نمیتونم بگم آرامش ناشی از پیروزی، آرامش ناشی از ترس و سرکوب بودیم، ولی ما خلاف این رو داریم میبینیم. بنابراین این طرح موفق نشده، طبیعتا موفق نشده، چون زنان سالهاست که دارن مقاومت میکنن و این مقاومت زنان ترکیبی از یک حضور ارادمند و آگاه از خطراتی که براشون پیش میاد، یعنی آمادن برای اینکه به استقبال خطر برن. یک حضور دارن که حضور آزمایشی، یعنی دارن از راه آزمون و خطا پیش میرن، میگن حالا بریم ببینیم چی میشه، میگیرن یا نمیگیرن. و یک حضور موقتی و تصادفی و هیجانیه. وقتی شما نگاه میکنی اخبار و فیلم‌ها رو، این سه تا حضور رو کاملا میتونی تعریف کنی. به نظر من اون حضور اولی، یعنی حضور ارادمند و آگاهانه از خطرات رو باید سازماندهی کرد، یعنی یک جور خود سازماندهی، به دلیل اینکه ما که متاسفانه سازماندهی نداریم و روز به روز داره به تعداد تلفات، زنایی که کتک میخورن، زنایی که جریمه میشن، دستگیر میشن، کشته میشن، زندانی میشن زیاد میشه. پس ما ناچاریم خود سازماندهی کنیم در نبود این سازماندهی. یعنی وقتی که ما میخوایم وارد خیابون بشیم برای احقاق حقوق مدنی خودمون، احقاق حقوق فردی خودمون، شرط اول رو باید این بزنیم که ما نباید کشته بشیم، ما نباید کتک بخوریم، ما نباید زندانی بشیم. اگر دچار خشونت شدیم چی کار کنیم؟ این چی کار کنیم سوالیه که تبدیل میشه به یک جور خودسازماندهی برای کم کردن تلفات، ولی مقاومت که کم نمیشه. بنابراین مقاومت باید خودسازماندهی بشه. این چیزیه که ما داریم در مقابل طرح نور تو خیابونا میبینیم. طرح نور طبق اخبار خودشون چند روز پیش، فکر میکنم انصاف نیوز بود که گفته بود که فقط 5% تهران رو پوشش میده، و این اصلا مسئله انصاف نیوز هم نیست. خب بچه‌ها میگن مثلا توی ایستگاه‌های مترو بیشترن، توی پارک‌ها و اماکن عمومی بیشترن، ولی یه جاهایی نیستن، بنابراین نتونستن پوشش کامل بدن. یه جاهایی واقعا بچه‌ها آزادترن، راحت‌تر تردد میکنن. من دارم میگم اینا ناتوانن. بحث سر ناتوانی پوشش تمام جغرافیای یک شهر که اینا بتونن این کارو بکنن. چقدر میخوان مزدور استخدام کنن، چقدر میخوان کتک زنان لات و لومپن استخدام کنن، اینام حدی داره. بنابراین میبایست به یک توافق رسید و این خشونت رو از تو جامعه محو کرد.
خانم شجاعی، با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان معتقدند که طرح نور عملاً با قانون در تضاد، به ویژه که حتی لایحه عفاف و حجاب هنوز به قانون بدل نشده، شما تصور میکنید اگر لایحه عفاف و حجاب به قانون بدل بشه چگونه تغییری در وضعیت ایجاد بشه و واکنش زنان به اون چه خواهد بود؟
ببینید، این اگر که قانونی بشه، قاعدتاً تا اونجایی که ما خوندیم اینه که میخوان یه جریمه نقدی بذارن. اگر واقعاً فقط به این منجر بشه، که این هم چیز خوبی نیست، یعنی آدم بابت چیزی که حقشه که نباید جریمه بده، ولی این هم باز راه کار داره. یک عده ممکنه بگن که چه میدونم حالا فدای راه جانباختگان و دنبال این قضیه هم نرن، یه عده بگن که نمیدونم فدای سر خودم، دلم خواست آزادیم بشم، یه عده ممکنه بگن آقا من حسابمو اصلا میبندم که از توش پول بر ندارم. اینا هیچ کدوم راه حل نیست. ما باید با مسئله رویارویی کنیم، ولی این رویارویی باید اقلایی باشه، یعنی ضمن این که ما تو موضع قدرت نیستیم و نوک تیز حمله و سرکوب با ماست، ولی میبایست حداقل کاری که میکنیم تلاش کنیم برای حل این جریمه هایی که میذارن، چانه زنی کنیم، شروع کنیم راجع به این که کم کنیم، شروع کنیم راجع به این که برداریم اینو، مثل وثیقه ها، مثل کفالت ها. یعنی فقط یک چیزی رو من دارم میگم، این میزان از صدمات و هزینه هایی که زنان دادن واقعا حیفه که ناتموم بمونه و چقدر افسوس که این بیشتر بشه. حالا ما باید یه حد وسطی پیدا کنیم. حالا دیگه زنها به اون بلوغ فکری رسیدن که در اثر خودسازماندهی و در اثر خردورزی هم احقاق حقوق بکنن، مقاومت بکنن برای این کار، هم هزینه ها رو به حد اول برسونن.
از منصوره شجاعی میشنیدیم. عزیزان، شما نظری در این باره ندارید؟ دیدگاه شما، خانواده شما، نزدیکان شما در مورد این مسئله چیست؟ حتما این رو با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش در میان بگذارید. 2420-725-970-30 شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانه واتساپه. و خاموش نمونید. و ما ادامه خبرها. مجلس شورای اسلامی سرانجام تعطیلی شنبه ها را به عنوان دومین روز تعطیل هفتگی تصویب کرد. در جلسه امروز مجلس 136 نماینده به تعطیلی شنبه ها رأی موافق و 66 نماینده رأی مخالف دادند. ساعتی پیش از آن 132 عضو مجلس با تعطیل اعلام شدن پنج شنبه ها مخالفت کرده بودند. مخالفان تعطیل پنج شنبه ها استدلال می کنند که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یک شنبه ها در بیشتر نقاط جهان، تعطیل اعلام شدن پنج شنبه ها باعث قطع چهار روزه ارتباط مالی و تجاری ایران با جهان در هر هفته خواهد بود. در رای گیری امروز نمایندگان همچنین کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته را هم تصویب کردند. مصوبه امروز برای بدل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. و اما بشنوید که ترکیه برای ترانزیت گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا مسیری جز ایران را انتخاب کرد و با جمهوری آذربایجان قراردادی برای ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا امضا کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس قراردادی که روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت میان دولت‌های باکو و آنکارا امضا شد، ظرفیت خطوط لوله عظیم کریدور جنوبی به میزان سالانه 10 میلیارد متر مکعب افزایش می‌یابد و سال 2030 گاز ترکمنستان با گذر از زیر دریای خزر و از طریق جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه راهی اروپا خواهد شد. این در حالی است که مسیر ایران طبیعی‌ترین و ساده‌ترین راه انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه میتوانست باشد. ایران صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله به ترکیه دارد، اما طی سالهای گذشته به خاطر کسری شدید گاز نتوانسته به تعهدات صدور گاز خود عمل کند و پارسال خرید گاز ترکیه از ایران نصف شد. قرارداد 25 ساله فروش گاز ایران به ترکیه تا دو سال دیگر به پایان خواهد رسید. آلپرسلان بیرقدار، وزیر انرژی ترکیه، در مراسم امضای قرارداد ترانزیت گاز همچنین اعلام کرد که خط لوله اغدیر در ترکیه به منطقه نخجوان نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید. نخجوان بخشی از جمهوری آذربایجان است، اما پیوستگی ارضی و جغرافیایی با خاک جمهوری آذربایجان ندارد و با ایران، ترکیه و ارمنستان هم مرز است. در این مورد هم ایران کنار گذاشته می شود، زیرا پیشتر جمهوری آذربایجان از طریق معاوضه گاز با ایران به نخجوان گاز می رساند. اما با راه افتادن خط لوله اغدیر به نخجوان دیگر نیازی به معاوضه گاز با ایران نخواهد بود. ترکمنستان نیز از آغاز سال جاری معاوضه گاز با ایران برای صادرات گاز به جمهوری آذربایجان را متوقف کرد. دولت باکو گاز ترکمنستان را می‌خرید و آن را گران‌تر به مشتریان اروپایی می‌فروخت. ایران قبلاً 15% از حجم گاز انتقالی را به عنوان حق سواب یا حق معاوضه دریافت می‌کرد. ایران در سال 1401 حدود 18 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت، اما با توجه به نصف شدن صادراتش به ترکیه در سال گذشته و کاهش شدید تحویل گاز به عراق در پاییز و زمستان پارسال، احتمالاً صادرات گازش در سال گذشته به شدت سقوط کرده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال جاری صادرات 11 میلیارد متر مکعب گاز را هدف گذاری کرده است.
از حمید فاطمی میشنیدیم و در فرصتی که باقی است این خبر رو بشنوید که وزیر امور خارجه آمریکا از تخصیص 2 میلیارد دلار کمک نظامی دیگر به اوکراین خبر داد. آنتونی بلینکن که در سفری از پیش اعلام نشده در کیف پایتخت اوکراین به سر میبرد، این موضوع را در یک نشست خبری مشترک با دیمیترو کولبا همتای اوکراینیش اعلام کرده. به گفته آنتونی بلینکن، تمرکز اصلی این بسته کمکی سرمایه گذاری در زیر ساختهای صنعتی اوکراین خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان گفت اگر ولادیمیر پوتین علاقه‌ای به شرکت در مذاکراتی جدی برای پایان جنگ نشان می‌داد، تردیدی ندارد که اوکراین هم از آن استقبال می‌کرد. عزیزان، یک بار دیگه اجازه بدید که شما را تشویق و ترغیب کنم که حتماً دیدگاه‌های خودتون رو با شنوندگان رادیو فردا که به هوش و به گوش هستند برای شنیدن صدا و ندای شما با شماره 2420-725-9733 در پیام رسانه واتساپ در میان بگذارید.